جزئیه یا جزئیه شیئی آیا رفع ما لا یعلمون در اون جاری میشه؟ یا اگر کسی یک جزئی را فراموشتر مضطر شد به ترک جزئی، مکره شد به ترک جزئی، آیا حدیث رفع جاری میشه یا جاری نمیشه؟ در اینجا دو تا بحثه. یه بحث این است که آیا حدیث رفع جاری میشه که جزئیت را برداره، شرطیت را برداره یا نه؟ و بر فرض جریان آیا اثبات میکنه که بقیه اجزا را باید بیاریم امر داره یا نه؟ این بحث مهمی است، ثمرات عدیده در فقه داره. اگر یک شخصی در حج مضطر شد، مکره شد، فراموش کرد مثلا طواف بکنه، آیا بقیه اعمال حجش امر داره یا امر نداره؟ این در ما نحن فی عرض کردیم در دو مقام باید بحث کرد. یکی این که آیا این جزئیت را برمی‌داره یا نه؟ دو این که بقیه اجزا آیا امر داره یا نداره؟ این که جزئیت را برمی‌داره یا نه؟ همه قبول دارن که جزئیت را برمی‌داره، همونطوری که نسبت به احکام استقلالی جاری میشه نسبت به اوامر ضمنی و نواهی ضمنی هم جاری میشه. حالا جزئیت رو برمیداره یا حدیث رفع در خصوص امر ضمنی جاری میشه یا نه در خود جزئیت به شرطیت که حکم وضعیه جاری میشه؟ خب اطلاق داره، امر ضمنی رو برمیداره، جزئیت رو هم برمیداره. خب ممکنه کسی بگه آقا جزئیت یک امر انتزاعی عقلی مجهول شرعی نیست، شارع نمیتونه جزئیت را وضع بکنه الا به وضع امری روی مرکب. اگر الان امر فرموده به صلات ده جزئی، بعد بیاد به جعل مستقل بخواد بفرماید قنوتم جزء این مأمورم بیه، اگر تا صبح قیامت بفرماید این قنوت جزء مأمورم بیه، جزء نمیشه. چرا؟ چون جزئیت امر تکوینیه، انتزاعی عقلیه، جزء ممکنه اعتباری باشه. وقتی امر به یک مرکبی کرد شاره، تک تک این اجزا ازش انتزاع میشه جزئیت. جزء مأمورم به یعنی این در مرکب اخذ شده، امر روی این رفته. بله ممکنه شارع بفرماید اون ارزم به حضور شما مأمورم به من ده جز داره، ولی اگه قنوت رو نیاری اون مصلحت استیفا نشده. ممکنه دخیل در قرض باشه، دخیل در مصلحت باشه. ممکنه شارع بفرماید تا اون را نیاری من عقابت میکنم، این همه ممکنه، ولی جزء مأمورم به نمیشه. جزء مأمورم به یعنی باید یک امر به مرکب تعلق بگیره تا از تک تک این اجزاء مرکب جزئیت انتزاع بشه و الا نمیشه. رفعش هم همینطور، اگر شارع بخواد بفرماید مثلا من تسبیحات اربع را از نماز برداشتم جزء نیست امکان نداره. اگر امر را ببره روی ده جزء که یکی از اون ده جزء تسبیحات اربعه هست، هر کار مولا بکنه اون تسبیحات اربعه از جزئیت مرکب نمیفته، مگر اینکه امر را القا بکنه. امر را القا بکنه، یک امر دیگری جعل بکنه، مثلا برای نه جز اون جزئیت تسبیحات اربع برداشته میشه و الا برداشته نمیشه. خب نسبت به امر ضمنی هم که دیروز عرض کردیم، امر ضمنی واقعیتی نداره، یک امر بیشتر نیست از دعوت اون امر نسبت به هر جزئی، ما تعبیر میکنیم به امر ضمنی. خب روی این چقدر این که رفع ما لا یعلمون جزئیت رو برداره، رفع النسیان جزئیت رو برداره، شرطیت رو برداره، اشکال نداره، اطلاق داره. هر جایی که دست شارع به ما و شارع میرسه اونا رو اطلاق داره برمیداره. جزئیت هم درسته که انتزاعیه، ولی منشأش دست شارعه، شارع میتونه جزئیت رو برداره به رفع منشأ انتزاع. این بحث اولی از کردیم بحثی نداره و فکر نمی کنم مخالفیم در مسئله فی ما نعلم، مخصوصا در این متأخرین از زمان شیخ اعظم به این ور، فکر نمی کنم مخالفیم در مسئله باشه. تمام اشکال در اون مقام دوم بحثه که حالا اگر من مضطر شدم به ترک یک جزئی، فراموش کردم یک جزئی را، آیا بقیه اجزا امر داره یا امر نداره؟ شما الان نمیتونی روزه کف به نفس بکنی از جمیع مفترات، برات ضرر داره، مضطری به اتیان بعضی از مفترات. خب اینجا در واقع شارع میخواد چه کار بکنه؟ شارع دو راه داره. یک راه این است که امر ضمنی را برداره، بگه مثلا این قرص را، این آب را، این غذا را اشکال نداره بخور. یک راه این است که جزئیت را برداره. خب گفتیم امر ضمنی را برداره، امر ضمنی که خودش حقیقتی نداره، اگر بخواد برداره باید امر به کل را برداره. جزئیت را بخواد برداره، گفتیم جزئیت که برداشتنش ممکن نیست الا به رفع امر به مرکب، چون تا مرکب مأمورم به باشه این جزء مأمورم به. این که بعضیا فرمودن آقای نائینی خلط بین تکوین و تشریع کرده، جزئیت در امور تکوینی قابل جعل مستقل نیست، در امور اعتباری هم قابل جعل مستقل و هم قابل رفع مستقل. لذا مرحوم آقای آخون و بعضی از آقایون فرمودن نه، در واقع اینجا وقتی که حدیث رفع جاری شد امر به بقیه هم ثابت میشه. چرا؟ چون امر را بر نمیداره، جزئیت را بر میداره. شما میگی آقا جزئیت قابل رفع نیست الا به رفع منشأش، فرمونده شما خلط بین تکوین و اعتبار کردی. لذا یکی از شاهکارهای ایشون را بعضی ها این میدونن که همونطوری که فرموده آقای نائینی مثلا، حالا چون مسلط به مباحث فلسفی نیست، خط بین تکوین و اعتبار کرده، اونی که قابل جعل مستقل و قابل رفع مستقل نیست اون جزئیت در امور تکوینیه. بعد یک کسی که میخواد آشرشته درست بکنه، بعد توی این آشرشته میخواد مثلا سبزی اسفناج بریزه، بگه اسفناج جز این آشرشته است. تا این اسفناج رو داخل این آش نریزه، اگر اسفناج رو اون کنار بگذاره، تف بده، پخته بکنه، تا صبح قیامت هم بفرماید اسفناج جز به این آشه، جز نمیشه. امور تکوینی همینطور، ولی در مرکب‌های اعتباری نه، رکوع کناره. امر فرموده به نه جز، که یکی از اون نه جز رکوع نیست، بعد میفرماید رکوع رو من جز قرار دادم، جز میشه. که ما اینکه میفرماید من جزئیت رو از رکوع برداشتم، برداشته میشه بدون اینکه دست به منشأ انتزاع بزنه. خب امر هست، امر به قوت خودش باقیه، بسیار خوب. امری که به قوت خودش باقیه، امر از بین نرفته، یکیشو برداشته، خب بقیه امر داره. امر جدید نه، همون امر سابق، همون امر سابق. خب این حرف درست نیست. سرش هم اینه که ایشون باید جزء را معنا بکنه. جزء مرکب یعنی چی آقا؟ جزء مرکب یعنی چی؟ شما کار نداشته باش مرکب اعتباریست، تکوینیست، نه. جزء مرکب یعنی چی؟ جزء مرکب یعنی یه مجموعه امر داره، این یکی از اجزاء اون مأمورم به، این میشه جزء مأمورم به. و الا جزء یعنی چی؟ خب این معنای جزء قابل اعتباره؟ نه، قابل اعتبار نیست. این معنای جزء مستقلن قابل رفعه؟ نه، چون این کلمه مهمه، جزء را معنا بکن، که جزء مأمورم به و جزئیت یعنی چی؟ لذا همونطوری که مرحوم آقای خویی و دیگران آقای نائینی فرمودن، جز انتزاع میشه، جزئیت تکوینیه، امر اعتباریه، مرکب اعتباریه، ولی جزئیت تکوینیه. این که شما میفرمایید جز قابل جعله، جزء را باید معنا بکنه. بله ممکنه شارع بفرماید اینم دخیله در ملاک منه، ممکنه شارع بفرماید اگر این را نیاری مأمورم به ساقط نمیشه، این همه ممکنه، این همه ممکنه. اما اگر این را نفرمایید که آقا جزء مأمورم به، جزء مرکب مأمورم به، این را چطور میشه جعل کرد؟ چطور میشه رفع کرد؟ لذا چجور ممکن است شارع از توی اون مرکب فقط رکوع را برداره، امر و بقیه اجزا به صدمه نخوره؟ و اینکه شما میفرمایید آقای نائینی به حساب خلط بین تکوین و اعتبار کرده، کجاش خلط کرده؟ شما معنا کنید تا ما متوجه بشیم. خب ما دیروز عرض کردیم آقا ما قبول داریم که امر زمینی یه حقیقتی نیست، چیزی نیست، از دعوت اون امر به کل نسبت به کل تعبیر میکنن به امر استقلالی، از دعوت اون امر به کل نسبت به اون امر جزء تعبیر میکنن به امر زمینی. امر زمینی یعنی دعوت اون امر به کل نسبت به جزء، این میشه امر زمینی. خب اگر شما قبول کردی یک امر بیشتر نیست بخواد این امر زمینی را برداره، خب یعنی قیچی بکنه، امری که مثلا طولش 20 سانته 2 سانتش قیچی بکنه. خب آقای خویی رحمت الله علیه فرموده آقا امر سه تا مطلب کلیده. یک، امر واحد در ثبوت قابل تبعض نیست، نمی شود گفت که شارع امر به صلات را داره جعل میکنه، فعلا نصفش را جعل کرده، نصف دیگهش مونده. نه، در ثبوت واقعی ام قابل تبعض نیست، در ثبوت واقعی ام قابل تبعض نیست. نمیشه یک امری واقعا نصفش بیفته نصفش باقی باشه. این درخت نیست که دو تا شاخش افتاد بقیهش هنوز باقیه. چرا؟ چون که امر الشیء لا به حساب ینقلب اما هو وقع علی، من اگر چنانچه امر را جعل کردم روی کل، امر 20 سانتی مثلا جعل کردم، حالا شارع بیاد بفرماید که من 2 سانت اون امر را ساقط کردم، اون امر که ساقط نمیشه، اون امر که ثابت نمیشه، اصلا امکان نداره ثابت بشه. شیئی که موجود شده معنا نداره که اونی که موجود شده بعد در ظرف وجودش بگیم ثابت شد، امکان نداره. اش بگه آقا اعتباریه، دیروز عرض کردیم اعتبار خودش تکوینه، فرض تکوینه. یک کسی بگه آقا من فرض کردم شما شیخ اعظم، بعد بگه من فرض نکردم شما شیخ اعظم، بگیم آقا ها فهمیدم، یعنی شما ساعت 8 فرض کردی من شیخ اعظم، 8:03 فرض کردی من شیخ اعظم نباشم. نه بچی، رأس ساعت 8 فرض کردم و رأس ساعت 8 فرض نکردم، خب اینکه عقل محاله، چون فرض امر تکوینیه، مفروض امر اعتباری و فرضیه. اینه که میگن فرض محال محال نیست، نه اینکه فرض محال باشه، مفروض محاله. شما میتونی اجتماع نقیزه رو فرض بکنی، نمیتونی بگی من اجتماع نقیزه اینا هم فرض کردم و هم فرض نکردم، هم اعتبار کردم و هم اعتبار نکردم. این را باید شما در بیاری. جناب عرضم آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید امر واحد نمیشه ساقط بشه نصفیش. کبرای سوم اینه که امر واحد در تنجز قابل تبعضه. یه امر کرده به اکثر، میفرماید اگر نماز 12 جزئی واجبه، اسیان این امر اکثر دو جور ممکنه، ممکنه اصلا شما نماز نخونی، ممکنه نه، تا ده جز اشان بیاری، دو جز اشان نیاری. شارع میتونه بفرماید اگر اسیان امر به اکثر از ناحیه ترک همه اجزا شد من چوبه بزن، ولی اگر اتیان به اکثر از ناحیه بعضی از اجزا شد من کاریت ندارم. تبعوز در تنجز ممکن، تبعوز در ثبوت واقعی محاله، تبعوز در ثبوت واقعی محاله، تبعوز در تنجز ممکنه. خب ممکنه کسی بگه آقای خویی بسم الله الرحمن الرحیم، الان یک کسی شروع کرد به نماز ظهر خواندن، دو رکعت خوند، سه رکعت خوند، خب این سه رکعته که خونده یه امر به چهار رکعتی نسبت به سه رکعتی ساقط شده یا ساقط نشده؟ کدام یکی؟ ساقط شده یا ساقط نشده؟ اگر بگی ساقط نشده، خب بگه دو مرتبه بس میخونه، میتونه دو مرتبه بخونه؟ نه که نماز رو به هم بزنه ها، دید که این حمد میخونه، رفت به رکوع، باز بلند شد، گفت آقا نماز چی میخونی؟ گفت نماز ظهر. گفت نماز ظهر چند رکعته؟ گفت چهار رکعت. خب شما که آقا الان صد رکعت آوردی، میگه چکار کنم؟ اصولیین آقای خوبی دست بال ما رو بستن، ما هم میگه ملکی هستیم که خلاصه گفتن آقا امر واحد در سقوط قابل تبعوض نیست. من رکعت اول دوم و سوم را که خوندم آیا امر ساقط شد؟ نه. کلی ساقط شد؟ نه. نصفی ساقط شد؟ نه. امر باقیه؟ بله. اما میخونم امر باقیه دیگه، میگه بیا طلب میکنم. این آقای خوبی چی جواب میدی؟ این را خب جواب میدی، چون بگیم امر یک سقوط اصل امره، یک سقوط داعلیت امره، یک سقوط اصل امره، یک سقوط داعلیت امره. اگر کسی نماز ظهر شروع کرده سرکعت خونده امر ساقط نشده، ولی داعلیتی ساقط شد. وقتی داعلیت نداره نمیتونه بیاری، چون اونی که در واقع عقل میگه بیا او داعلیت امره، نه خود اون امر اعتباری، اون داعلیت امر. لذا اگر الان یک مولایی همینطور داره بگه بشین برو بنویس، چون چی کارا میکنی؟ میگه میخوام این دوره رئیس جمهور بشم، دارم تمرین میکنم امر و نهی رو. خب اینا داعویت داره؟ وجوب امتثال داره؟ نه. اعتبار که هست، داعویت و غرض مولا مهمه. کسی که نماز چهار رکعتی را میخونه هر چی را که خون داعویت امر نسبت به اونها ساقط میشه، دعوت امر نسبت به اونها ساقط میشه. بله، به شرط اینه که رکعت چهارم را بیاری. اگر رکعت چهارم را نیاری نه، چون این مصداق معمولون بنه بوده. و همین جهت میگن اگر کسی یک جایی نماز بخونه که یقین داره حولش میدن، این نماز بخونه ولو حولش ندن این نماز باطل. چرا؟ چون قصد قربت نداره، میدانه اینی که میاره مصداق مأمور به نیست. ما وقتی مکه مشرف میشدیم این مشکل داشتیم، در نماز طواف یه نماز میخوندیم، باز میامدیم یه خورده عقبترم نماز میخوندیم، باز می آمدیم یه خورده عقبترم نماز می خوندیم، چون که احتیاط می کردیم که شاید اون نمازی که عرضم به حضور شما خلف المقام می خونیم و قرب المقام می خونیم، اون نماز مثلا ما را هول بدن، ولی هول نمی دادن، ولی چون ازدحام بود و شلوغ بود می گفتیم این در معرض هول دادن و این هاست، لذا قصد قربت نمیشه کرد. حتی ما کبرا را قبول نداریم. ما عرض کردیم کسی هم که یقین داره نمازش، حالا اون یقین 100% که نمیشه، اطمینان داره در معرض، اون میتونه قصد قربت بکنه، میگه مشروط به این که این نماز من قولم ندن. ما که اشکال نمی کنیم، ولی خب به خاطر اینکه بعضیا مثلا اشکال میکردن، اونم سابق الایام مثلا عرضم به حضور شما 32 سال پیش که مشرف شده بودیم، اون به حساب ما احتیاط میکرد. نماز شما رکعت اول رو بخونی، اگر یقین داری رکعت چهارم رو میاری، ایدئالیت نداره. ولی اگر در وسط نماز یک مشکلی پیش آمد، وجود باطل شد، موفق نشدی رکعت چهارم رو بخونی، خللی در نماز ایجاد شد، معلوم میشه از اول تو اصلا وارد نماز نشده بودی. لذا یک به حساب مسئلهی در رسائل شیخ اعظم هست که در دوران هم بین شرطیت و مانعیت، من نمیدانم این جلسه استراحت شرط و جزئه یا مانعه. خب اونجا شیخ اعظم و دیگران فرمودن اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون موافقت قطعیش محاله، چون بیارم احتمال بطلان داره، قطع صلات داره، نیارم احتمال قطع صلات داره. اونجا مرحوم شیخ الاستاذ فرمودن ممکنه. چجوری ممکنه؟ اول قصد میکنه که من قصد صلات میکنم به شرط این که این جلسه استراحت جزء باشه، یه نماز میخونه با جلسه استراحت، بگی آقا این قطع صلاته، میگه نه قطع صلات نیست. چرا؟ چون اگه جلسه استراحت جزءه که من آوردم قطع نکردم، اگر جلسه استراحت مانعه مثلا قصد صلاتی نکردم. کسی که قصد صلات بکنه او قطعش حرامه، این که قصد صلات نکرده. این داشته شوخی میکرد، فیلم بازی میکرد. به همین جهت من این دختر و پسرهایی که اول ازدواجشون میخوان مشرف بشن عمره، معمولا به این اعتراض میکنن که شما چرا ابتدای زندگیتون را و زفافتون را با شبهه شرعی شروع میکنید؟ شما قرائتتون درست نیست، اعمال عمره نمیتونید به جا بیارید، این چه کار غلطیست که میکنید؟ اینه که به شما یاد داده شما مشرف بشید عتبات، مشرف بشید مشهد، برای چی میبینید؟ حالا اگرم یه وقت یک کسی اصرار داره که مخواد بره و مثلا از افرادی هستن که من خیلی نسبت به اونها مثلا حساسم و علاقه دارم و مثلا از چیز هستن، میگم شما وقتی که مخواد محرم بشید اینطور نیت احرام بکنید که اگر من با این اعمالی که انجام میدم با این اعمال از احرام در میام، از اول قصد احرام میکنم. اگر با این اعمال از احرام در نمیام، اصلا من قصد احرام نمی کنم، اصلا من قصد احرام نمی کنم. لذا وقتی که رفتی اعمال را انجام دادی که مثلا به حسب ظاهر درست بود، دیگه شما از احرام در آمدی، حالا یا اصلا محرم نشدی اگه این اعمالت باطل بوده، یا اگر صحیح بوده از احرام در آمدی. اتفاقا من یک سفر حج استحبابی به حساب مشرف شده بودم، خیلی از این رفقا می دیدم اه ما که تا روز 13 تو احرامیم و هی چه می دانم برو می دیدم، خیلی هم می توی راحت زودتر از همه اعمال جمع کرد و لباس در آوردیم و راحت شدیم. گفتم که چه دار کردی؟ گفتم نمیگم. بعد اون بنده خدایی که این حج استحبابی ما رو فرستاده بود، گفتم که شما به حساب راضی باشم. گفت چه کار کردی؟ گفتم من این کارو کردم. به آقای سیستانی هم در نجف چند سال پیش، یاد حدود بعد 12 سال پیش بیشتر، عرض کردم که آقا ما اینایی که میرن عمره و اینها اینطوری به حساب. ایشون فرمود که این اشکال داره. بودن کجاش اشکال داره؟ گوی تعلیق در نیت، دو تعلیق در نیت اشکال داره. الان یه کسی که حمدش خونده قاعده فراغ هم داره، خب دفعه دوم حمدش میخواد بخونه احتیاطاً. احتیاطاً یعنی چی؟ یعنی خدایا اگه حمد قبلی من باطل بوده، من عرضم به حضور شما نیت صلاتی میکنم، حمد رو به قصد جز میارم. اگه حمد قبلی من درست بوده، اینجا من به قصد قرائت مطلق قرآن میخونم. میگه تمام موارد احتیاط همه تعلیق در نیته. یعنی چه تعلیق؟ چه فرق میکنه؟ اونم قبل از عمله، اینم قبل از عمله، هر دوش قبل از عمله. نه هیچ کس قبل عمل نمیشه، اون داره نماز میخونه الان میاره تعلیق. بعد
یو مرشد چی کرده؟
بله
یو مرشد چی کرده؟
یو مرشد اون بله منطقه اون برای بده که ذات عمل به حساب در چیز صوم شهر رمضان ذات عمل. کسی اگر بگه در عید فطر اصلا صوم حرامه، نه حرمتش هم حرمت ذاتیه نه حرمت تشریعی. اگر حرمت تشریعی باشه که آقای خویی فرموده بله، شما روزی یا مشک میگه خدایا اگر امروز ماه رمضانه من قصد روزه میکنم، اگر ماه رمضان هم نیست که هیچ، فقط امسال که خالی. خب این بعد گفتن آقا خب چجوری وارد چیز میشی؟ چجوری وارد مسجد الحرام میشی؟ حرام باید محرم بشه. من محرم شدم چون من یقین دارم به حسب ظاهر اعمال رو درست انجام میدم، اطمینان دارم، عمدن که اشتباه انجام نمیدم، که عمدن که اشتباه انجام نمیدم. اتفاقا یک پسر و دختری که موقعی که مقاصد ازدواج بردن و من گفتن ما همیدون اله مثلا همش دعات میکنیم که ما را به حساب راهنمایی کردی که، و الا نوع اینهایی که ابتدای زندگیشون را میرن عمره ظاهرا به حساب همیشه چیزن ممکنه خدای نکرده اون دستگیشون حرام باشه، چون اینا در حال احرام هم اعمال را بعد مخصوصا اون قرائت صلاتی اینا قرائتشون نوعا درست نیست. حالا این و بعضی هاشون میتونن قرائتشون درست بکنن، مخصوصا در عمره که مثلا این آقا 10 روز 5 روز خواهد تو 5 روز 10 روز به حساب میتونه درست بکنه. بعد یا اگر درست نتونه بکنه باید هم جماعت بخونه هم خودش بخونه هم نائب بگیره. البته حالا اینا طبق اون به حساب روایات و موازینی که دست ماست، و الا ممکنه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف بیاره بفرماید نه همون قرائتی که بسم الله رو میگفت چسم الله همون رو ما قبول داریم. میگن به مرحوم به یکی از این آقایون مراجع گفتن آقا چقدر سخت پول میدی؟ مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه راحت پول میده. فرمود مرحوم آقای گلپایگانی زنده بود، گفت آقای گلپایگانی، چون او خیلی قبل از آقای گلپایگانی فوت کرد، گفت آقای گلپایگانی دست تو جیب بابا میکنه، من میخوام دست تو جیب غیر بکنه. حالا ما در واقع در یک چارچوبی باید فتوا بدیم، چه بسا ممکنه فردای قیامت خب این فتوا اشتباه باشه. ولی امروز نه ما حق داریم برخلاف این موازین فتوا بدیم، نه مردم حق دارن برخلاف فتوای اعلم عمل بکنن. قانون است و چی است و چی گفته و نمیشه و میشه، اینا فردای قیامت همه را میزنن به دیوار، همه را میزنن به دیوار. ولی خب ممکنه حضرت بفرماید که این حج ارزم به حضور شما درست، ما همین قرائت را واجب کردیم، بیشتر از این واجب نکردیم. بله، لذا در حج مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده اگر کسی مکه مشرف شد، ارزم به حضور شما، توافش اشتباه بود، نماز تواف اشتباه بود، نخوند، فراموش کرد یا عمدن نخوند، سعی نکرد، این دیگه تقریبا نزدیک غروب روز عرفه که میشه از احرام در میاد. چرا؟ چون حج تمتع یه واجب ارتباطیه، یک واجب ارتباطی، یعنی در صورتی اون احرامی که در مسجد شجره بستی، در صورتی اون احرام عرضم به حضور شما درسته و امر داره و شما محرم شدی، که بقیه اعمال رو بیاری. وقتی بقیه اعمال رو نیاوردی شما اصلا محرم نشدی. هیچی، لذا هیچ. به همین جهت من به اینایی که مکه مشرف میشن میگم بابا شما رفتی این حج یا به زحمت به جا آوردی، نرو از مسجد تنعیم محرم بشه برای عمره مفرده. طرف میبینی تو مکه هر روزی میگه آقا من هر شب میرم کاروانه میبرم مسجد تنعیم محرم میشم، بی خودی کار میکنه. این بدبخت بیچاره با این عرضم به حضور شما قرائت و با این طواف و با این سعی، و آدم این حج مردم رو وقتی که تو مکه میبینه، وضوع مردم رو میبینه، نماز مردم رو میبینه، با این فقهی که بزرگان مذهب، بزرگانش علمای شیعه از روز اول فرمودن الی یومنا هذا، 100% باطل، 100% باطل. همینطور داره سعی میکنه، همینطور را میره، روش این ور میکنه، چه میدنم چیز میکنه که چیز صدا میزنه، رفیقش صدا میزنه، یا مثلا همینطور میره گاهی موقع از متاف خارج میشه، عرضم به حضور شما چیز نیست. حالا اینا که تازه اون حول، اینا ما حول درست کردیم در طواف، حول بدن اشکال نداره، حول درست کردیم به اون نحوی که درست کردیم عرض میکنم. ولیکن به هر چقدر این وقتی که از غروب عرفه که شد، یا وقتی که مثلا آمد از مکه آمد، این تا شب اول محرم خودش رو نگه بداره، نزدیکی نکنه دیگه، شب اول محرم این حج درست بوده یا درست نبوده از احرام در آمده. به خلاف عمره، عمره اگر کسی رفت ولو تا 40 سال تا 50 سال، چون عمره موالات زمان نداره. یه وقتی مرحوم استاد رحمت الله علیه میخواست از این روایت لکل شهر عمرتون استفاده بکنه که عمره مثل حج زمان داره، حجش 1 ماه، یعنی ماه که گذشت اون از عمره در میاد، بعدم از این حرف پشیمان شد و ارزم به حضور شما از این حرف رفعیت کرد. خب اینا همه به خاطر همینه که امر واحد قابل ثبوت نیست. نمیشه این کسی که محرم شده آمده بعد اعمالش اشتباه بوده توی مسجد مکه ایستاده، اینه میشه بعد گفت که آقا احرامش امر داشته بقیهش امر نداشته. چرا؟ چون امر واحد در ثبوت و در سقوط قابل تبحث نیست. خب اینا عرضم به حضور شما همینطور در جزئیت. لذا اگر بخواد بقیه اجزا امر داشته باشه، شارع باید این امر را برداره، امر کل را به مرکب را برداره، بعد یک امر دیگری بر بقیه اجزا جعل بکنه. اگر بخواد جزئیت را برداره باید اون امر به کل را برداره، یک امر دیگری جعل بکنه. خب اینم که گفتن حدیث رفع رافعه، واضع که نیست. حدیث رفع وضع حکم که نمی کنه، رفع حکم می کنه. این دیگه نهایت تقریبی بود که برای فرمایش مرحوم آقای خویی و مثال هایی که عرض کردم این در فقه چقدر اثر داره. این بحث بحثیست که ثمراتش در فقه خیلی خیلی زیاد. حالا من اشاره کردم به چند موردش از ثمراتش و این ثمره زیاد داره. اما ببینیم آیا این حرفی که آقای خوبی زده، این حرف قابل تمام شدن هست یا قابل تمام شدن نیست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و رحمت الله علی اعدائهم اجمعین.
طبق مبنای شما که آقای شیرازی